بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه قدیر و خطبه ندک مشترکاتی دارم. یکی از مشترکاتشون اینه که هم خطبه قدیر هم خطبه ندک یک دوره اعتقادات اسلام. در خطبه قدیر اختصاصش اینه که راجع به امام زمان 32 جمله پیغمبر اکرم فرمودن، ولی حضرت زهرا راجع به امام زمان چیزی نفرمودن. مشترکات دیگه ایشون اینه که خطبه قدیر و خطبه فدک هر دو هم دارای نکات اخلاقی هستند، هم نکات احکامی. اما جزء مختصات خطبه فدک اینه که راجع به ارث صحبت کردن. ارث، چون اصلا اصل حرکت ایشون در این خطبه به خاطر این بوده که اعتراض کنه بر خلیفه اول و هیئت حاکمه که چرا غصب کردید فدک رو که حق اختصاصی من بوده. لذا راجع به ارث و آیات ارث مفصل صحبت کردم و دفاع کردم. یکی از اختصاصات خطبه قدیر اینه که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم مردم خواستن که مردم با ایشون و با امیرالمومنین بیعت کنن و بیعت کردن. هم بیعت زبانی کردن، هم بعدن بیعت با دست اقرار کردن به ولایت و سرپرستی امیرالمومنین. اما در خطبه فدک نیست. یکی از خصوصیات خطبه فدک اینه که ایشون درباره 5 حکم از احکام با فلسفهش صحبت کردن که این در هیچ جای اسلام نیست. یعنی در روایات ما که مرحوم شیخ صدوق اول مبتکره که اینا رو جمع کرده به نام علل الشرایع، یعنی و اسرار احکام. اما در هیچ کدوم از روایات علل الشرایع 25 احکام نداریم جز در همین خطبه فدک. خطبه فدک 25 حکم از احکام رو که احکام اصلی هستن با فلسفهش و اسرارش بیان فرمودن که در خطبه قدیر نیست. ما میخوایم بگیم که لاتین که خدا توفیق به ما داد که خطبه فدک رو شروع کنیم که الحمدلله 20 نفر حافظ پیدا شدن تو مشهد. این هفته قراره برن امتحان ازشون بگیرن، یعنی اولین دوره است که حافظ پیدا شده برای فدک و میخوام برن امتحان کنن. بله، هنوز آینه امتحان فدک اینا رو بچه ها ننوشتن، ولی گفتم بیدیم فعلا شفاهی امتحان میکنیم انشاءالله تا بعد. عرض کنم خدمت، چون برای فدک هم گفتیم کسانی که حفظ کنن اصلشو، فدک رو به دو قسمت تقسیم کردیم، یکی اصل خطبه، یکی پیوستای خطبه. گفتیم اصل خطبه رو حفظ کنن ما کمک هزینه کربلا جایزه میدیم. الحمدلله خب خیلی گرفتم، قدیر هم فدک پخش شده. علت این که ما انگیزه ای که فدک رو شروع کردیم اینه که فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی است از قدیر. یعنی بعد از قدیر که حدود 85 روز بعد از قدیر این ایراد شده، تا اون موقع به صورت عمومی از قدیر کسی صحبت نکرده، ولی حضرت زهرا به طور اشاری بسلا و کنایی صحبت کردن. گفتیم که خطیب خطبه فدک شاگرد اول مکتب پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم شاگردای زیادی داشتن، دو نفر بودن شاگرد اول بودن. شاگرد اول چی میگن اصطلاح انگلیسیش؟ همچین چیزی ندارم. تاپ استودنت، شاگرد تاپ. این حضرت زهرا بالاترین شاگرد پیغمبر اکرم بودن و شوهرشون. این تعبیر رو اخیراً من حتی رو منبرم میگم، چون بعضی از تعبیرات آدم گاهی میترسه رو منبر بگه شبهه بکنه، ولی اخیراً چون الحمدلله میتونم دفاع کنم میگم که با اینکه این زن و شوهر 14 سال با هم اختلاف سن داشتن و امیرالمومنین مرد بود و ایشون زن، یه اختصاصی که حضرت زهرا داشت اینه که چشمشو که وا کرده پدرش پیغمبر بوده، تا موقعی که پیغمبرم بوده ایشون بوده، 75 روز، 45 روز، 95 روز فقط بدون پیغمبر بوده. ولی حضرت امیرالمومنین علیه السلام تا 14 سالگی خب پیغمبر مبعوث نشده بوده، ولی در دامن پیغمبر بوده. اینا نکته های خیلی مهمی است که مردم ما توجه ندارن. بعد من با جرأت میگم که مقام علمی امیرالمومنین و حضرت زهرا برابر بوده، مقام معنویشون و ولایت تکوینیشون برابر بوده یه سطح هم، چون در روایات داره که خدا اول نوری که خلق کرد نور پیغمبر بود، سپس از نور پیغمبر نور علی و فاطمه رو خلق کرد. یعنی اینا سطحشون یکیه به این دلیل. منتها دو سه تا فرق ظاهری داره امیرالمومنین با حضرت زهرا. یکی اینکه شوهر ایشون زنه و زن در اسلام از شوهرش اطاعت مطلق میکنه، اینم میگم اصلا برای همین میگم اینو. یکی هم این که امام هست ایشون، یعنی مقام ظاهری داره، امامت ظاهری داره، مدیریت منجره، ولی حضرت زهرا در ظاهر اینو نداره. اما توی باطن وقتی میگه و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، و یا این که میگن امامت ما را خدا امنیت از فرقه قرار داد، یعنی خودش هم جز امامت میدونه حضرت زهرا در مقام. وقت اینجوری میگم من، حالا تو چون به صلاح میگم که حضرت زهرا سلام الله علیها مثل این مقام های امنیتی میمونه که از نظر ظاهری نخست وزیر نیست، رئیس جمهور نیست، ولی مقام امنیت پشت پرده است و خیلی موثره. این مقام امنیت حضرت زهرا مقام امیت و مادری شونه، ام الائمه النقباس. اون وقت باز اینو عرض کردم که حضرت زهرا سلام الله علیها فقط دو نفر ازش در علم به اصطلاح شاگرد او نیستن از این 14 معصوم، یکی پیغمبر که استادشه، یکی امیرالمومنین که هم شاگردیشه، تاپ استیودنت. اینو امروز یاد گرفتم، امشب میگم تاپ استیودنت، چون میدونی که من زود مصرف میکنم، دم نمیره، بارک الله. عرض کنم که ولی بقیه ائمه شاگردان حضرت زهرا هستن. حضرت زهرا که ام الائمه النقباس، ام دو تا معنا داره. معنای واقعیش اینه که پناهه، چون امه، اممه یعنی قصده، یعنی مقصد و معواس. امام هم از لغت ام گرفته شده، امت هم از لغت ام گرفته شده، و این خیلی نکته مهمیه. معنای ظاهریش هم اینه که مادر دیگه، یعنی تمام اینها به اصطلاح از حضرت زهرا متولد شدن. یه روزی حضرت زهرا اومد گریه میکرد خدمت پیغمبر، گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت عایشه به من از کنم حرفی زده، از اون ناراحتم. گفت چی گفته؟ گفت گفته که مادر تو بیوه بوده و اومده با پدرت ازدواج کرده، ولی من عذرا بودم، باکره بودم و این افتخار برای من هست. پیغمبر اکرم فهمدم برو بهش بگو که مادر من رحمش جایگاه امامته، با همین واژه، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب جایگاه امامته، خود پیغمبر به این عنوان گفتن که بزرگترین افتخاره و یکی از بالاترین افتخار هاست. اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع مربی، محل امن، پناه امامت و ائمه هستن. اون وقت اینه که وقتی که خطبه میخونن، خطبهشون مثل خود پیغمبر نکته های بالایی رو داره، با یه ویژگی که حضرت زهرا سلام الله علیها مخاطبشون هیئت دولت و مهاجران و انصار که اینا بالاخره 20 سال، 15 سال، 13 سال، 10 سال با پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر اکرم مخاطبانشون حاجیان بودن که عمومی بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار به صورت ابسترکت بعضی مطالب رو به صورت پیشنهاد، پروپوزال میگن، بعضی از جمله ها رو به صورت جمعی جملی صحبت کردم. از الطاف خدا بر من این است که خدا به هم توفیق داده که خطبه فدک رو شروع کردم. از موقعی که خطبه فدک رو شروع کردم احساس میکنم چندی به چندی خیلی سریع این مادرم من واقعا احساس میکنم، منو بغل میکنه، میگه دستت درد نکنه، ادامه بده. چون اصلا این بحثایی که من میکنم نه قبلا خوندم نه بلد بودم، ولی از اینجا یه چیزایی متوجه میشم و لطف خدا و امام زمان علیه السلام شامل حالمون شده. در یک سال و خورده ای با این منسوخ شدن کتاب 100,000 تا چاپ کردیم که آخراشه. در یک سال و خورده ای 100,000 تا چاپ کردیم که آخراشه. الحمدلله برکات جانبی فوق‌العاده است، نظرهاش فوق‌العاده است. ایشون هم یه پروژه خیلی بزرگ جهانی داره که به نام فدکه، در کیش انشالله میخوان یه پروژه داشته باشن، حالا من بگم حرام میشه، باید خودش تعریف کنه. عرض کنم خدمت شما که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم 110 جمله درباره توحید و حمد خدا گفتن. ایشون حد اکثر مثلا 20 جمله گفتن. در این 20 جمله تمام اون 110 جمله رو مطالبش رو فرمودن. یعنی اینجوری بگم در توحید به خصوص قوغا کردن و جملاتی که گفتن جملات خیلی خلاصه است ولی پر از مطلبه. مثلا درباره توحید این 3 جمله رو گفتن: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اینو ما گفتیم توحید پرکتیکال و عملیه. یه جمله دیگه گفتم و زمن القلوب موصولها، اینو گفتیم توحید فطری و قلبیه. بعد فرمودن و ابان فلفکر معقولها، گفتیم این توحید عقلیه. اصلا واقعا فوق‌العاده. کلن ادیان کپی تکوین هستن، یعنی دین که اسمش قانون چیه؟ تشریع، کپی قانون تکوینه. لذا خدا گفته فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله. فطرت الله یعنی خلقت الله. اقامه به پادار صورتت رو و وجهت رو و نظرت رو و توجهت رو به سوی دین حنیف که فطرت اللهه. التي فطر الناس عليها. فطرت الله یعنی در تار و پود هستی انسانها خداشناسی آمده، نه در تار و پود هستی انسانها بلکه در تار و پود هستی همه موجودات، که اینا رو قبلا هم که شما بودین تو جلسه بحث کردیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل بر اینه. اون وقت چون در هستی حضور خدا حضور احاطی است نه محاطی، الان ما در اینجا حضور داریم اما حضورمون محاطی است، احاطه شده هستیم با این سقف، احاطه شده هستیم با این لباس، احاطه شده هستیم با این هوا، اما خداوند حضورش در تمام موجودات حضور احاطی است. الله من ورائهم محیط. خدا از دور و ورا رو باید دور ور معنا کنیم. دور ور که میگیم نه دور ور خارجی، دور ور داخلی و خارجی، درونی و بیرونی. خداوند متعال این مسئله رو که خدا احاطه داره بر همه چیز و همه جا و همه وقت اینجوری گفته که هو معکم اینما کنتم. این هو معکم اینما کنتم، هر کجا که هستید خدا همراه شما و با شماست. و این معیت، معیت احاطی است نه محاطی. معیت خدا با موجوداته. موجودی نیست که از خدا جدا بشه. این که میگن علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست، همه موجودات خدا نیستن ولی از خدا جدا نیستن. یعنی این عبارت رو باید درباره همه موجودات و همه مسائل گفت. چون در طبیعت اینجوریه، در تشریع هم به اصطلاح مؤمنین تربیت شدن به این که در زبان و نگاه و شنیدار و رفتار و عمل هم اینجوری باشن که همش با خدا باشن. لذا ما مأموریم در همه مراحل بگیم بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. مسئله ارتباط خدا با موجودات ارتباط خالق و مخلوقه، معبود و عبده، ارتباط خدا و خلقه. در تشریع هم که کپی تکوینه همین ارتباط وجود داره. لذا انسان که موجود مختاره و جن، حالا ما خودمونو میشناسیم، انسان که موجود مختاره، تربیت دینیش اینه که مرتب با خدا باشه، به یاد خدا باشه، با خدا شروع کنه. اون وقت جالبه که ما وقتی که کارامون رو شروع میکنیم یا عبارات رو که نگاه میکنیم میبینیم عبارات کلمه به کلمه با خداست. این که وهابی ها به ما میگن شما به ائمه چسبیدید، خدا را فراموش کردید، اتفاقا ائمه به ما یاد دادن که قدم به قدم بگیم خدا. دلیلش هم اینه که برای اینکه این عبودیت رو حضرت زهرا برسونه، اولین جمله‌ای که شروع کرده گفته ابتد او به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد. ابتدا میکنم به ستایش کسی که اولا سزاوارتر است، نزدیکتر است، بالاتر است. به چی؟ به حمد. طول یعنی نعمت دهی، مجد یعنی عظمت و بزرگی. ابتد او به هم، صفحه دو از عربی، ابتد او به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد. ابتدا میکنم به حمد کسی که اینجوریه. چرا اینجوری شروع میکنی؟ به خاطر اینکه من عبدم. عبد اولین کارش اینه که ببینه مولاش چی میگه و ربش چی میگه. اون وقت در مقابل عبودیت ربوبیته. یعنی ربوبیت و عبودیت دو تا مفهوم متضایفن. مفهوم متضایف یعنی مفهومی که معنا نمیده مگر با اون یکی دیگه. اگر خدا بخواد رب باشه باید عبد داشته باشه، اگه بخواد عبد باشه باید رب داشته باشه. مثل فوقیت تحتیته، مثل پدری و پسری است که مفهوم متضایفن. یعنی پدری زمانی معنا داره که پسری باشه، پسری زمانی معنا داره که پدری داشته باشه. و این خیلی جالبه. حضرت زهرا اولین جمله‌ای که شروع می‌کنه، آخه یکی از ابتکارات حضرت زهرا اینه که مثلا نسبت به اسلام بقیه مطالب، پیغمبر وقتی شروع می‌کنه خطبه قدیر رو می‌فرماد الحمدلله الذی علا فی توحده، حضرت زهرا یه قدم میاد عقب‌تر تذکر میده، هشدار، می‌خوام حمد کنم. ابتدا و به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، یعنی دارم حمد می‌کنم، ما توجه داشته باشین، هشدار، چون مجلس مجلس خاصیه. بعد میفرمان الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. در حالی که پیغمبر و ائمه نوعا سخنرانی که میکنن اولین جمله شون که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ایشون نگفته الحمدلله، گفته ابتدا و به حمد من هو اولا بال. اینی که ابتدا میکنم به حمد و ستایش کسی که اولا به حمد و طول و مجد است، یعنی بالاترین مرحله عبودیت. وقت در چیز یک برند ما داریم در اسلام که این بالاترین برند اینه که آورنده اسلام که پیغمبره از اول گفته من بنده هستم. در ادیان دیگه اینقدر روی عبودیت تاکید نشده، یا لااقل تو این قسمتی که الان در دست ماست، اما پیغمبر به ما گفته که بهترین عبادت ما، ارتباط ما با خدا در چیه؟ در نمازه. در نماز که ما میخونیم، دو رکعت که نماز میخونیم بالا میریم. در دو رکعت که نماز میخونیم ارتباطمون با خدا بیشتر میکنیم. وقتی ارتباط میکنیم تشهد داریم، میشینیم. تشهد یعنی پذیرش شهادت به توحید و نبوت. تشهد یعنی پذیرش شهادت. وقتی شهادت میدیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اخیرم میگم که ادبیات شیعه و واژه‌هاش حاوی حقایق متافیزیکی است. دوباره اینو بگم، در ادبیات شیعه کلمات و جمله‌ها حاوی محتوای متافیزیکی هستند. اینه که عبارات فوق‌العاده است، عبارات فوق‌العاده است، و حضرت زهرا نهایت ادبیات را رعایت کرده. یعنی جز برخی خطبه های نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام در توحید برای بعضی از افراد خاص صحبت کرده، هیچ کدوم از خطبه های ائمه معمولا به این خلاصگی و پر از مطالب مختلف نیست. لذا واقعا مشکلی و باید کار کرد. و من توصیه میکنم شما هم دوتا شرح رو ببر، هم اینو اونجا برای بچه هایی که هستن باشون جلسه دارید تدریس کن. وقت یه نکته دیگه ای که باید بگم اینه که مخصوصا تدریس خطابه فدک، خطبه فدک برای خانوم ها مؤثر تره، چون عاطفی هن. تار و پود و چله، میدونی چیه تو فرش؟ تار و پود رو میگن چله فرش بافا. چله خطبه فدک با عاطفه ریخته شده، لذا خانم ها اگر تدریس بشه براشون بخونن موثرتر، همسنف و همجنس هم هستن. اگر اینو تدریس کنیم برای خانم ها خیلی موثره. ما حالا پس چیو داریم میگیم؟ عبودیت در خطبه فدک. اولین جمله‌ای که شروع کرده همین ابتدعو به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، یعنی ابتدا میکنم به حمد کسی که سزاوارتر است به ستایش، به نعمت دهی. مجد یعنی عظمت و بزرگی. این مسئله معناش اینه که اولین کلمه ای که ما میگیم بزرگی خداست. اون وقت تمام دستورات عباداتمون و همه کارمون همینطوره. اولین چیزی که در نماز میگیم وارد احرام میشیم تکبیره احرام الله اکبره. همه جا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. جالبه کسانی که میخوان دین رو از بین ببرن، یکی از تبلیغاتشون امروز اینه که حالا نمیخواد اینقدر بگی، تو دلت باشه، با عمل نشون بده. یکی از گمراهی هاست این، با عمل نشون بده گمراهی نیست. اینی که میگن نگو با عمل نشون بده گمراه کننده است. پیغمبر میگم هم گفته هم با عمل نشون داده. این یه جمله است که خیلی ظاهرش قشنگه، با عملت مردم و مسلمان رو اسلام رو نشون بده. پیغمبر هم با عمل نشون داده هم گفته. پیغمبر قبل از اینکه بیاد بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا که نمیشناختنش که، پس گفته بعدم با عمل نشون داده. بله اگر بگید اون چیزی را که عمل میکنید مردم بیشتر تحت تاثیر واقع میشن. اگر عمل بکنیم از گفتار، به اصطلاح گفتارهای ما تاثیر میکنه. منتها جالبه اخیراً این مسئله رو باز بیشتر توجه کردم، تمام جمله‌ها است که با خداست، یعنی حکومت خدا را، الوهیت خدا را، معبودیت خدا را و رازقیت خدا را، محی بودن خدا را، ممیت بودن خدا را تو تمام جمله‌ها نشون بدیم. لذا میگه که هر کاری که میکنی کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که کاره اگه با بسم الله شروع نشه دنبوریده است. چرا دنبوریده است؟ برای اینکه درست شروع نشده. وقت دیشب یه نکته رو برای بچه ها تو جلسه آقای رضا گفتم، جلسه که ایشون مدرسش هستم، ما لاستیک زباسیم، گفتم که ببین شما غسل میکنی، در غسل اینه که باید سرگردن و تمام تنتو بشورید، 20 دفعه بشور بدون نیت، غسل نیست، پاکم نمیشه. ولی نیت کن با یک لیوان بدن پاکتو تر کن، به نیت قصد کردی. پس همش نیته. نیتی چیه؟ قصد میکنم قربتن لله، وضو میگیرم قربتن لله، نماز میخونم قربتن لله، صدقه میدم قربتن لله، عرض کنم که اتفاء غریزه جنسی میکنم قربتن لله، به فقیر کمک میکنم قربتن لله، کره ماه میرم قربتن لله. کجا بسم الله نیست و کجا نام خدا نیست؟ لذا عبودیت و ربوبیت در همه جای هستی است و ما که دین داریم دینمون کپی هستیه و ما که تنها موجود مختار هستیم که معلومیم، یعنی خودمونو میشناسیم، جنم هستن فرشتگانم هستن، ولی خودمونو میشناسیم. ما در روی زمین باید در گفتارمون، در کردارمون، در تمام کارهامون سرمون بالا باشه و خدا بین و خدا جو باشیم، همونطوری که فطرتمونه. پس ما در خطبه فدک دنبال این هستیم که جملاتی رو نگاه کنیم که تسلیم رو مونیتور کرده، تابلو کرده، هایلایت کرده، تاپ استیودنت درست میکنه راجع به این که همه کسانی که شاگردان او هستن شاگردان تاپ باشن که عبودیت داشته باشن. لذا همه جا عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. مثل خدا عبد خداست. مثل یعنی چی؟ یعنی نمونه. انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. فقط تنها کسی که میگه کن فیکون میشه عبد خداست. لذا پیغمبر اکرم با عبدها صحبت میکنه، با دیگران هم که صحبت میکنه میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. عبدی اتعنی، عبدی عبدی عبدی، ما هم در دعاها میگیم ربی 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 ربی، که برای اختصار یاش هست میشه میگیم رب 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 رب. انشالله بقیه شو هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.